بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربون، عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان. قبول باشه نماز و روزه هاتون در این شبهای عزیز، شبهای قدر، انشاءالله که حاجت روا باشید. اما بریم سراغ نکات اخلاقی قرآن کریم. سوالاتی که دیروز خدمت شما بزرگواران عرض کرده بودیم رو با هم پاسخش رو بررسی کنیم. دو تا آیه خدمت شما معرفی کردیم که با توجه به این آیات بتونید بررسی کنید، ببینید ما حرص خوب هم که داریم کدوم حرص هست. در قرآن کریم سوره مبارکه نحل آیه 37 رو اگر ملاحظه بفرمایید، این یک آدرس. یک آدرس هم سوره مبارکه توبه آیه 128، آیه یکی مونده به آخر هست. سوره نحل رو با هم نگاه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تحرص علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. می فرماید که ای پیامبر، تو هر چقدر هم که بر هدایت این مردم حریص باشی سودی ندارد، چرا که خداوند آنها را به خاطر اعمال زشتشون گمراه ساخته، هدایت نمی کنه. خب عرض ما سر همین کلمه حرص هست که حرص رو خداوند اینجا به پیامبرش نسبت داده، یعنی پیامبر خدا حریص بوده است بر هدایت مردم. حرص معنای کلی داره که می شود شدت علاقه به چیزی که همراه با تلاش فوق العاده برای رسیدن به اون امر باشه، که یعنی اگر در طریق، در راه خوب و خیر و سعادت و امور معنوی و آخرت باشه خوب هست، و اگر در راه دنیا پرستی یا امور منفعت‌های شخصی باشه بار منفی داره، خوب نیست. پس ما یک حرص خوب داریم که این آیه بهش اشاره کرده. پیغمبر خدا حریص بوده است بر هدایت مردم، یعنی انقدر دوست داشته و انقدر پیغمبر تلاش میکرده که تعبیر حرص براش به کار رفته. چه کار میکرده پیغمبر خدا؟ همه ی تلاش خودش رو پیغمبر اسلام به کار میگرفت، خون دل میخورد، قصه میخورد و تلاش شبانه روزی داشت برای اینکه مردم هدایت بشن. مثال و قصه و داستانی هم هست که انشالله بعد از آیه دوم که خدمتتون میخونم عرض میکنم. سوره مبارکه توبه آیه 128 رو هم بیارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم. همانا خداوند پیامبر و فرستاده‌ای رو برای شما فرستاده از خودتون، یعنی انقدر او با مردم یکی بوده این تعبیر انفسکم آمده. عزیزان علیه ما عنتم. رنجها و غمها و قصه های شما برای پیغمبر سخته. یعنی امروز هم که هر قصه و غمی بر مسلمانان وارد میشه، بر مؤمنین به طور خاص وارد میشه، پیغمبر اسلام و البته جانشین پیامبر خدا امام زمان براش سخته، قصه میخوره. بله عزیزان علیه ما عنتم، عبارتی که منظور ما هست این فراز هست: حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سه ویژگی دیگر اینجا اشاره میشه. یکیش این هست، اولین ویژگی این که عزیزان علیه ما عنتم، رنجهای شما برای پیغمبر سخت، واقعا قصه میخوره. حریصان علیکم بالمؤمنین، این که برای شما مؤمنین پیغمبر حریص است. این که بر چه چیزی حریص هست، برخی از تفاسیر مثل تفسیر نور، مثل تفسیر نمونه اشاره کردند که منظور حریص است پیامبر خدا بر هدایت، مانند همون تعبیری که در سوره نحل بوده. و در تفسیر المیزان هم علامه طباطبایی فرمودند منظور حریص است پیامبر خدا بر خیرخواهی و نجات، این تعبیر به کار رفته. تقریبا معانی به هم نزدیک هست. بله، پیغمبر خدا بسیار بسیار خارج از حد وصف، پیغمبر خدا اصرار داشتند برای اینکه دیگران هدایت بشن. آیا ما هم این گونه هستیم یا نه؟ اگر اجازه بدید یک داستانی رو از زندگی پیامبر اسلام خدمت شما عرض بکنم، از فراوان فراوان قصه هایی که از زندگی رسول خدا هست، این روایت رو، این داستان رو خدمت شما عرض میکنم از زبان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی، استاد اخلاق، عالم بزرگواری که در تهران بودن، به رحمت خدا رفتن. توضیحاتی رو هم این بزرگوار در ضمن این داستان بیان میکنن. داستان مربوط میشود به جنگ احد، اون زمانی که کفار، کسانی که دشمن دین خدا بودند، در مقابل پیغمبر خدا شمشیر کشیدند. اصلا اونا حمله کردند، اونا جنگ رو شروع کردند. وقتی که جنگ در گرفت، خب پیغمبر خدا تو این جنگ خیلی اذیت شدند. تو این جنگ دندانهای میانی پیغمبر خدا رو شکستند، صورت حضرت رو شکافتند و آسیبهای فراوانی که بر رسول خدا تو این جنگ وارد شد، اطرافیان و یاران پیغمبر خیلی این قضیه براشون سخت اومد. اومدن پیش پیغمبر و فرمودند که ای پیامبر خدا، کاش بشه شما اینها رو نفرین کنید. پیغمبر خدا فرمودند که من برای دعا کردن و اینکه اونها رو هدایتشون کنم مبعوث شدم. دست بلند کردند پیغمبر خدا، فرمودند اللهم اهده، خدایا هدایت کن قومی، این قوم من رو. چرا؟ خدایا ببینید این جمله چقدر عجیبه. فانهم لا یعلمون، خدایا اینا متوجه نیستن، حالشون نمیشه، متوجه نشدن به من آسیب زدن، خدای تو خودت اینها رو هدایت کن. خب این حرف خیلی حرف سنگینیه. کسی به انسان بدی بکنه، آدم در مقابلش خوبی بکنه، این نمیشه، این اتفاق نمیفته مگر اینکه ما حریص باشیم. بله، من میخوام اینجا خودم و شما رو توصیه کنم به این که عزیزان، تا جایی که میتونیم حریص باشیم. ما تا اینجا میگفتیم حریص بودن که خوب نیست، حرص بر خوبی ها، حرص بر هدایت دیگران، حرص بر امور معنوی و آخرتی، و البته در نقطه مقابلش، در مقابل حرص چه صفتی هست؟ که اگر حرص رو نباید داشته باشیم، کدوم صفت خوب رو باید داشته باشیم؟ بله، صفت قناعت. از شما میخواییم که حرص داشته باشید در خوبی ها، در هدایت دیگران، و البته قانع نباشید. این دیگه چیه؟ برای چی قانع نباشیم؟ مگه قانع بودن، قناعت داشتن مگه خوب نیست؟ منظور در هدایت دیگران، در هدایت خودمون، در همون اموری که باید حریص باشیم، نباید قانع باشیم. آقا من یه بار رفتم بهش گفتم، یه بار براش دعا کردم، دیگه فایده نداره. نه، قانع نباش، بسنده نکن، باز هم تلاش کن، باز هم حریص باش بر دعا کردن. آقا این آدم نمیشه، این آدم بشو بود اصلا اولم آدم میشد. نه، پیغمبر خدا به کسایی که به او سنگ زدن، شمشیر به روش کشیدن، باز براشون دعا میکنه. در روایت دیگری بچه ها رو وقتی کفار قریش بهشون هدیه یا پولی میدادن که برن به پاهای پیغمبر سنگ بزنن، سنگ های مکه سنگ های تیز و درشتی هست، سنگ های کوهستانی، اینا میومدن بچه ها رو اجیر میکردن که بعدن قبیله و قوم پیغمبر نتونه ادعایی بکنه بر علیه کسی. بچه ها دنبال پیغمبر میافتادن به سنگ زدن، اونام وای میستادن کنار، اون کفار میخندیدن. پیغمبر پاهاش زخمی میشد، دندونش آسیب میدید، پاهاش خون میومد. بعد که پیغمبر میرفت یه گوشه ای، خب همه ی فرشته ها شاید منتظر بودن که پیغمبر خدا نفرین کنه، چون داشتیم در گذشته پیامبرانی که قومشون رو نفرین کردند. اما پیغمبر خدا با همین عبارت، خدایا اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، اینا متوجه نمیشن من برای هدایتشون اومدم، تو خودت کمک کن اینها هدایت بشن. خب پس با این توضیحاتی که گفتیم، این میبایست برای ما یک الگو قرار بگیره. مقام معظم رهبری در سال 93 در دیدار با جمعی از مسئولین این روایت رو وقتی خواندند، آقا فرمودن احساس مسئولیت یعنی این، یعنی همین کاری که پیغمبر خدا انجام داد، یعنی او بدی کرد من رها نکنم، من دوباره پیگیری کنم تا حصول هدایت، تا اینکه هدایتش باید بکنم، من باید بتونم او رو کمکش بکنم، هر آنچه در توان دارم باید به کار بگیرم. این یک نکته از حرص پیامبر اسلام بود در هدایت دیگران. بعد این عالم بزرگوار مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی استفاده کرده بودند که آقا پیغمبر خدا برای دشمنان دین خدا دعا میکنه، ما تو این شبهایی که شبهای دعا هست برای چه کسانی از اطرافیان، دوستان یا کسانی که اصلا باهاشون مشکلی داریم از دین خدا دور افتادند، ما برای اونها دعا میکنیم. شده مثلا ما هم برای معلم، دوست، رفیق، کسانی که شاید تو ذهنمون نیان به طور خاص دعا کنیم. بله، این رو یک نشانه فضیلت و بزرگی در روح خودمون بدونیم که ما مثل پیغمبر خدا حرص بر هدایت و حرص بر فضیلت پیدا کردن دیگران داریم. اما یکی دو نمونه دیگر هم از روایات خدمت شما عرض بکنم از حرص‌های خوبی که اهل بیت به ما دستور دادند. یکی در خطبه 193 از کتاب شریف نهج البلاغه، امیرالمؤمنین در این خطبه که به خطبه حمام معروف هست، خطبه صفات متقین و آدمای خوب و پرهیزکار، حضرت در این خطبه فرمودند که فمن علامت، این عبارت ابتداش هست، از علامتهای انسانهای پاک و پرهیزگار و متقین این هست که اینها حرصن فی علم، حرص دارند در کسب دانش و علم. اگر میخواییم یار امام زمان باشیم از همین الان نشون بدیم که ما حرص داریم، طمع داریم، شوق فراوان داریم بازم یاد بگیریم، بهتر یاد بگیریم، عمیق‌تر متوجه بشیم، رفع اشکال بکنیم. نگم من به قدر امتحان، به قدر نمره، به قدر آزمون، به قدری که پاس بکنم متوجه شدم. دوستان خوب، یاران امام زمان، شما فردا روزی به مراحل علمی بالاتری میرید. ببینید از الان در خودتون در آینده شما یار حضرت هستید یا نه، شوق بیشتر و تلاش بیشتری برای یادگیری دارید یا نه، رها میکنید. کسی تفنگ بالا سرم بذاره برم دنبال درس و مشق و تکالیف، یا خودم تشنگی دارم. من از این نمونه افرادی که حرص بر یادگیری دارن تو دانش آموزان، توی افرادی که تو سن نوجوانی هستن، به حمد الله کم ندیدم. شما هم انشاءالله این گونه باشید. روایت دیگری رو هم عرض بکنم از امام باقر علیه السلام. این روایت حضرت فرمودند لا حرصه کل منافست، با سه سدندونه، لا حرصه کل منافست فد درجات. میخواید بدونید در بین حرص‌های خوبی که وجود داره برای هدایت دیگران، برای کسب علم و و و برترینش کدوم هست؟ امام باقر علیه السلام فرمودن هیچ حرصی برتر و بالاتر از این نیست که انسان برای رسیدن به درجات بالاتر پیش خدا رقابت کنه. نماز میخونم، اون بغلی من نماز شب داره میخونه، نماز شب بخونم، اون بغلی نمازش اول وقت، اول وقت بخونم، اون داره با توجه، هی بخوام رقابت کنم در خوبی ها با دیگران، اون میره جارو جمع میکنه، من برم کار خیر، اون کار خیر میکنه، من یواشکی کسی متوجه نشه، من برم اصلا جلوتر خودم بپرسم. ببینید اینها رقابت کردن با همه نوجوان هایی است که الان تو این کره زمین دارن با شما رقابت میکنن. شما کجای قصه هستید؟ آزمون الهی در این شوق نسبت به انجام کارهای خیر، درجه و مقام نوجوانها با هم پیش خدا متفاوته. پس این رقابت رو در خودتون ببینید بین همه و شما کجای قصه هستید. این میشه بالاترین درجات از حرص خوب. اما حالا که صحبت از دعا کردن برای دیگران، خیرخواهی برای دیگران هست و امشب هم شب دعاست، تا سال بعد مقدرات یک سال انسان و بلکه یک عمر انسان رقم قراره بخوره، این رو هم اضافه بکنم، یک روایتی رو خدمت شما عرض بکنم که حضرت فرمودند در این شب عزیز سه گروه از افراد هستند که دعاشون مستجاب نمیشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در شب قدر که میرسه خدا جبرئیل و عده زیادی از ملائکه رو به زمین میفرسته. جبرئیل ملائکه رو احضار میکنه، بهشون میگه برید در بین مردم، هر کسی تو این شب قدر دعا کرد شما برای دعاش آمین بگید. سحر شب قدر که فرا میرسه، ملائکه به دستور جبرئیل فرماندهشون برمیگردن پیش جناب جبرئیل. ملائکه به جبرئیل میگن ما امشب که پایین اومدیم برای دعا کنندگان طلب استغفار کردیم. خب اون میپرسه چطور شد نتیجه و سوال میکنن از جناب جبرئیل، ما استغفار کردیم این دعاهاشون بالا رفت؟ جناب جبرئیل استادشون فرماندهشون پاسخ میده، میفرماید که نیازهای اونها برآورده شد، دعاهاشون اجابت شد چون شماها براشون آمین گفتید. اما سه گروه رو خدا دعاهاشون رو مستجاب نمیکنه حتی با اینکه شما براشون آمین گفتید. عجب. حدیث در بهار الانوار جلد 93 صفحه 337 هست. این سه گروه رو هم بگم، انشالله ما از این سه گروه نباشیم، متناسب با بحثمون هم هست. جبرئیل اینطور پاسخ میده، اون سه گروهی که در این شب دعاشون حتی با آمین ملائکه مستجاب نمیشه، اولین گروه عاق والدین هستند. عاق والدین یعنی کسی که پدر یا مادر ازش ناراضی باشه. بچه ها منظور این نیست که پدر مادر این رو بیان کنه و بگه ایشالله جیزه جیگر بزنی، ای بچه فلان، ای بیسار، نه. اصلا شاید پدر مادر هیچی هم نگه، تو دلش یه صدای جیرینگی اومد، یه دلی شکست، هیچی هم نمیگه، تو دلش ناراحت، ناراضی، قصه داره از این بچه. این بچه هرچی میخواد دعا کنه، دعاش از سیبیلش اگه داشته باشه بالاتر نمیره. عاق والدین به این معنا. امیرالمؤمنین فرمود کسی که پدر مادر ازش ناراضی باشن عاق والدینه. لازم نیست مثلا دعوا و درگیری و ناراحتی عملی پیش بیاد. این اولین نکته. دومین نکته اون کسی هست که با دیگری قهر باشه. ما تو دعا کردن با بعضیا قهریم، اصلا نشون میدیم که خدای من برای فلانی، عکسش میاد جلو چشم، برو نمیخوام برات دعا کنم. حدیث داریم پیغمبر فرمود که جبرئیل اینجا به ملائکه داره یاد میده کسانی که تو دلشون قهر باشن، کینه ورزی داشته باشن با افراد دیگه، با دیگر مسلمان و مؤمنین، اینها دعاشون مستجاب نمیشه. همین شب ببخشیم، پاک کنیم از دلمون تا انشالله دعای ما مستجاب باشه. این دوم. و سوم هم کسانی که با فامیل و بستگانشون قطع رابطه کردن. قطع قهرم نیستن ها، گروه دوم به فامیل مربوط نمیشه، ولی بحث قهره، کینه از ناراحتی دلیه. بحث سوم مربوط، یعنی قطع رحم، مربوط به بستگان میشه و قطع ارتباط، مثلا سر نمیزنم بهش، تماسی نداشتم، رابطه خاک خورده. منظور از رحم هم بستگانی هستند که درجه یک هستند، عمه، عمو، خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینها. و از محارم مد نظر هست. حالا ما تماس ندارم، پیام ندارم، ارتباط ندارم، این رابطه شاید سال به سال، کسی که قطع رابطه کرده باشه با دیگران، این آدم هم در شب قدر حتی با آمین ملائکه دعاش مستجاب نمیشه. پناه میبریم به خدا. خیلی کوتاه، مختصر، مفید تکلیف و برنامه فردا رو هم خدمتون از شما بخوایم. دیگه با خلاقیت و پرسش و مشورت با خانواده بفرمایید که راه‌های درمان هرس در زندگی انسان چیه. به این راهنمایی هم میکنم که برای حل یک مشکل اخلاقی باید به ریشه های اون توجه کرد. ریشهش کجاست؟ قبلا تو روایتی که قبلا خدمتون گفتیم، مثل قسمت 12 سوره معارج ما گفتیم که اصلا در ما میخوایم ببینیم هرس وجود داره یا نه. راهش مشخصه که اگر به ما آفتی برسه جزا و فزع میکنیم، اگر خیری برسه از دیگران اون رو منع میکنیم. پس اگه هرس داشته باشیم، حالا چجوری درمانش بکنیم؟ بریم سراغ این که هم راجبش فکر کنیم، هم گفتگو، انشالله که به نتیجه لازم برسید. فردا پاسخ رو خدمتون عرض میکنیم. در این شب قدر برای فرج امام زمان انشالله حتما دعاگو باشیم تا سال بعد ظهور آقا رو انشالله ببینیم. التماس دعا یا علی.